بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در قرآنی بود که مرحوم حاجی در اون منات صدق قضایا رو یا به تعبیر دیگه معنای حقیقت رو تصویر می‌فرمودن و اشاره داشتن به این که ما معنای حقیقت رو دریابیم. اشاره کردیم که معنای حقیقت در فلسفه اسلامی تطابق با واقعه. ما میگیم اون چیزی حقیقی است که مطابق واقع باشه. به این مناسبت اشاره کردیم که تعریف‌های جدیدی از حقیقت ارائه شده. امروز نگاه کردم ببینم جای دیگه، یکی از موارد خوبی که وجود داره دوستان برن مطالعه بکنن، مقدمه مقاله چهارم آقای علامه است در اصول فلسفه و روش رئالیسم. مقاله چهارمش خود آقای مطهری مقدمه‌ای داره، معانی حقیقت رو از دیدگاه غربی‌ها به طور مفصل بیان کرده، پوزیتیویستا رو گفته، مطالبشون رو بیان کرده که همون مطلب دیروز، دومین مطلبی که گفتیم حقیقت آن چیزی است که همگان بر آن اتفاق دارند رو البته منسوب کرده ایشون به پوزیتیویستا و آگوست کونت و اینا، ولی برخی از دوستان که باز تو این رشته مطالعه داشتن میگفتن تعبیر آقای مطهری در این زمینه درست نیست و اینم از اون مواردی است که ایشون اخذ از سیر حکمت کرده و این تعریف تعریف پوزیتیویستی نیست. حالا مهم نیست، ما الان بحثمون در اون باب نیست، نرفتیم تتبع بکنیم و دقت لازم رو داشته باشیم، ولی به هر صورت نگاه بکنید اون مقاله مقدمه خوبی است، حدود مثلا 20-25 صفحه است، مطالب شسته رفته پخته ای داره. اصلش هم مقاله خوب، خود مرحوم علامه است که مقاله خوب. اما امروز دو سه تا بحث داریم، این دو بحث رو میشه از هم پیوندشون رو ممتاز کرد و منفک کرد و طرح بحث نمید. اولین بحثامون اینه که ما دیروز اشاره کردیم که قضایا یا حقیقیه هستند یا خارجیه هستند و یا ذهنیه، و تعریف اینها رو اینگونه اعلام کردیم که قضیه حقیقیه اون قضیه است که بر افراد محققه الوجود او مقدره الوجود میره، قضیه ذهنیه قضیه است که بر افراد موجود در ذهن بار میشه، و قضیه خارجیه حمل میشه بر اون افرادی که بالفعل در خارج موجودن. این تعریفی است که مرحوم حاجی ارائه داده و ما هم همینو بلدیم. علت اصلیش هم شاید اینه که شیخ انصاری شاگرد حاجی بوده، همین مطلب رو از حاجی گرفته و بعد توسط شیخ وارد اصول شده و بعدم مورد عنایت اصولین ما قرار گرفته و امروز هم مسلمه. الان هم هر جا بیان بکنید میگن قضیه حقیقیه مقدرات الوجود او محققات الوجود، قضیه خارجیه اونایی که الان به فعل موجودن، قضیه ذهنی هم موضوعات ذهنی مقدرش فرمشون، در حالی که اساسا این تعریف با تعریف قدمای ما که بو علی باشه و خود شیخ الرئیس در شفا داره اینا متفاوته و اساسا این تعریف تعریف فلسفی نیست، تعریفیست که حاجی ارائه کرده و بعد حاجی این تعریف حاکم شده. البته حالا فاجعه‌ای هم رخ نمیده، یه تعریفیه به هر حال، ولی به هر صورت این تعریف فلاسفه نبوده. چی بوده میگیم؟ قبل از اینکه تعریف فلاسفه را بیان بکنیم اشاره میکنیم که اگر ما گفتیم حقیقت عبارت است از تطابق با واقع، اون وقت در قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه خب با مشکل خیلی مواجه نمیشیم، به خاطر اینکه در قضایای خارجیه تطابق با خارج یه مطابق داریم یه مطابق، در قضایای حقیقیه هم تطابق باز با خارج یه مطابق داریم یه مطابق. مشکله در قضایای ذهنیه پیش میاد که این قضایای ذهنیه دیگه مطابق و مطابق ندارن.
اشکالی نداره که بیان بگیم که ما وقتی یه قضیه ذهنی داریم ذهن هم خودش واقعیتی در خارجه، ما از دیدگاه بالا نگاه میکنیم حالا میتونیم که آیا با این با اون چیزی حقیقتا تو ذهن هر تطابق داره یا نداره، یعنی اشکال شد
راه حل قضیه است، راه حل مفهوم علامه است و طرح بحثمشون فرموده خوب هم هست
بگیر نفس الامر حتما لازم نیست باشه،
یعنی اون وقت به همین گفتن نفس الامر. حالا میگیم یه بحث امروز بحث یه دنده یک داریم آخراش یه بحث سنگین میزنیم از علامه، من نرفتم زیر زمین گذاشته بودم که نهایه رو بیارم قسمتی از نهایه رو بخونیم چون بحثمون تموم نمیشه، یک شنبه میخونیم، شنبه که شهادت امام صادق تعطیل یک شنبه میخونیم، این قسمتی از نهایه رو اگه دوستان نهایه دارند بیارند که اون قسمتش رو ببینیم، چون مطلب نفس الامر مطلب بسیار مهمیه، مطالب در 15 تا مسئله است تو فلسفه خیلی مطالب مهمی است. یکی سر این بحث نفس الامر، یکی حمله شایع و حمله اولی بود که هفته گذشته یعنی همین جلسات این هفته و هفته گذشته بهش پرداختم. یکی معقول ثانی است که باز اشاره کردیم، اینجا را اگه یه مقدارم با سرعت کمتر بریم ولی واقعا دوستان تلاش کنن و بفهمن، ببینید اینقدر این آچار فرانسه است که تا آخر عمر علمیتون تقریبا هر چند روزی میتونید باهاش مسئله ای رو یک مطلبی رو باز بکنید، اینا خیلی آشار فرانسه های مهم نیست، مخصوصا اگه آدم یاد بگیره از استفاده ازش، چون خیلی وقتا ما دانسته هایی داریم اینا رو میذاریم تو کمد درس میبندیم ازش استفاده نمیکنیم، طرف میبینید استاده اما ازش استفاده نمیکنه، یه نفر میبینید 5 تا آچار دستشه با این 5 تا موتور ماشینو میاره پایین میبره بالا، از دانسته های علمیمون استفاده کنیم تو هر قضیه‌ای که میشه تو هر مسئله‌ای که پیش میاد ببینیم این دانسته های علمی ما چه کارایی داره، چگونه میتونه با این مسئله برخورد بکنه، آیا میتونه حلش بکنه یا حلش نکنه، ذهن جولانداری پیدا میکنه. حالا بگذاریم، خلاصه ما حالا فعلا راه حل آقای احمدی رو دنبال نمی‌کنیم، راه حل آقای احمدی رو میذاریم هم راه حل مرحوم علامه تو نهایتش میذاریم ابتدای بحث امروز بیان بکنیم. پس بحران اولیه به اینجا برمیخوره که ما اگر گفتیم ذهن ما قضایای ذهنی داره، موضوع داره، محمول داره، اون وقت این موضوع و محمول ذهنی ما با چه چیزی مطابقه؟ واقعی نداریم، خارجی نداریم. اگه میگید که مثلا قضیه ذهنی چی مثل الانسان نوع یا الکلیو لایم تناسق و برا کسی یا النوع کلیو، این قضیه النوع کلیو خارج که نیست، تو ذهنه. دو تا مشکل پیش میاد، یکی این که اگه قراره تطابق باشه تطابق باید دویت باشه، در حالی که در ذهن ما این هم مطابق هم مطابقه، یه چیز هم مطابقه هم مطابقه. اگر این اشکال رو جواب بدید بگید بل اعتباره، ابتدای بحث کفایه دیده بودید میگفتن تعدد دال و مدلول محاله، نمیشه چیزی هم دال باشه هم مدلول، آقای آخو میگفتش که به تعدد اعتبار بکنیم، به یه اعتبار بگیریم اشکال، به یه اعتبار بگیریمش معدلوب. اگر اینجا بگیم به اعتبار یک شیء ذهنی، همون قضیه من به یه اعتبار داله و حاکیست، به یک اعتبار محکیست، به یک اعتبار مطابقه و یک اعتبار مطابقه، دین مرحوم آقای آملی تو دورر و سواعد تر کرده تحت اون انقلت قلت، با این دورر و سواعد کار بکنید، کم شاید تو بازارم کمیاب باشه، رو گیرش بیارید باش کار بکنید، کتاب خیلی خوبیه. و اشکال دوم بیشتر که این اشکال دوم خیلی اشکال خوبیه، و اون این که چون موتن این قضیه ذهنه، قرار یک قضیه با چی مطابق باشه؟ با خودش. خب بس هیچ قضیه ذهنی کاذب نداری، چون همیشه مطابقش موجود. وقتی خارج رو میگیم، میگیم کتاب سفید است. اگه واقعا در خارج سفید نباشه، خب میگیم دروغه، مطابق و مطابق با هم تطابق ندارن. اما فرض بر اینه که ما میگیم قضیه نو کلیون باید با خودش تطابق بکنه در ذهن. خب همه چیز در همه حالات با خودش مطابقه. شما بگو انو جزئیون، این هم میشه درست، چون مطابق خودش. پس قضایای ذهنیه چون مطابق خودشونن، خودشون مطابق خودشونن، باید همیشه قائل به صدقشون بشین. و حالا اینکه اینجور نیست، ما در میادون که اینگونه نیست. در نتیجه ما میاییم میگیم در قضیه های ذهن خارجیه و شخصیه که جزئی هستن، راجب زید و عمرو بکره، اینها مطابقشون خارجه
و
حقیقیه. حالا حقیقیه رو گفتیم، ممکنه یه انگلت و قلتی توش بشه. چرا؟ به اینکه میگن تغییر طبیعت داره صحبت میکنه، موضوعش درست موضوعات مقدرات الوجوده، اما به جور طبیعت در خارج نیست. اونم میگه بالاخره افرادش در خارج موجوده، پس مطابقه بالاخره با چیست؟ با خارج، با واقع، با عین. عالم عین به تعبیر ایشون این بود، لل عین ان طبقه ول الحف ان فی خارجیت صدق مثل الحقیقیت للعین طبق. اما در قضیه ذهنیه چی میگیم؟ ها، قضیه ذهنیه تطابقش با خارج نیست، تطابقش با نفس الامر. تطابقش با چیه؟ با نفس الامر. اینجا میشه باید وارد چیم و نفس الامر رو تعریف بکنیم. حالا نفس الامر رو میگرد مرحوم آقای حاکی تعریف بگه از ارائه میده از نفس الامر اینه، میگه نفس الامر اصلا نفس یعنی ذات، حد ذات. امرم در حقیقت یعنی شیء. وقتی میگیم نفس الامر این حد ذاته، نفس الامر یعنی حد ذاته. لذا تعبیرشون هم اینه که به حد ذات شی نفس الامر خود. آقای محمود این آمار شما هست آمار درست کنی ها، هفته دیگه یک شنبه دوشنبه انشالله مسابقه هست. به حد ذات شی نفس الامر خود، یعنی تعریف شده. حد ذات یعنی چی؟ تعریف هاشی خیلی راحته. ایشون میگه نگاه کنید، یعنی بدون فرض فارض، یعنی ما نگاه بکنیم، بیاید ذهن رو خالی بکنیم، آیا نوع فرض فارضی نباشه، هیچ کسی نباشه که بیاد این رو فرض کنه، آیا نوع در حد ذاتش کلی؟ حد ذات هم تعریف میکنه، میگه حد ذات چیزیست مقابل فرض فارض. آیا نوع بدون فرض فارض کلی؟ بله. اربعه فی حد نفسه زوجه؟ بله. میگه این میشه نفس الامر بشه. اما شما اگه خواستید بگید الانسان جمادون، باید اعتبار کنید جمادیتشو. اگر خواستید بگید الانسان 28 ساله، باید بگید انسانی تصور کنید فرض کنید در 28 سالگی. اینا از حد ذاتشه خارج. کلیه اموری که اگر ما به خودشه نگاه بکنیم، حد ذات خودشه، در محدوده هویت خودشه، اونی که از خودشه برمیاد، این میشه نفس الان. این تعریف حاجی به آقای حاجی اشکالاتی شده. اولا گفتن تعریف دارم غلطه، بهش اعتراض کردن، کارا اعتراضات چون اگر رسیدی میبینیم. دوم اومدن گفتن این آقای مرحوم آقای مطهری داره، میگه که شما تو اینجا قضیه حقیقیه رو وقتی میخواید بگید حقیقتش چیه، میگید حقیقت در قضایای حقیقیه تطابق با چیه؟ با واقع. در حالی که در منطق خود شما گفتید تطابق با نفس الامر، و این خلاف اصطلاح خود شما. و نمیتونه. و بعد آقای مطهری وارد شده، انشاءالله اگه اینو رسیدیم میخواییم اینا یه حواله میشه که نگر روید بعدا بپرسید. باز دوباره تو ادامه بحث به این میرسیم که آیا این عقل با آقای حاجی وارده، حرف اینجای حاجی درسته یا حرف اونجای حاجی درست. یکی از دوستان یا همشون نگاه بکنید تو قسمت منطق منظومه، ببینید کجا آقای حاجی گفته نه حقیقت در قضیه حقیقیه چیه؟ مطابقت با نفس الامر. خب عبارت نه شما هم داری منطق، اولش منطق اتفاقا ساقط هم نیست، نه هر حرج شخصیه، رافه تکلیف نیست. اون را ما جوهد علیکم فی دین من حرج، حرج نوعی رو برمیدار، حرج شخصی برمیدار. ببینید ببینید کدومه. خب این از اینجا، این عبارت رو بخونیم تا بعد وارد بشیم. دو تا نکته بعدش باید بگیم. یک، یه مبحثیست که گفتیم الان اساسا ببینیم تعریف حاجی از قضیه خارجی حقیقیه و قضیه ذهنی درسته یا نه. این بعد این که یه عبارت خوندیم یه مطلب اونو باید بگیم. دو، مطلب دوم راه حل مرحوم علامه طباطبایی و بعد تابعینش که مثلا آقای مصباح‌الدین هم تو کتابشون دارن، از مسئله حد نفس الامر رو ببینیم چجوری، تو مبحث مهمه. یه مطلب سومی هم از دیروز مونده که اونم باید طرح بکنیم ببینیم. و اون مطلب هم اینه که این بحث از زمره مباحث عدم هست یا عدم نیست. اون پاورقی اول آقای حاجی بر مبحث نیست، تا مبحث رو باید بعد از اینکه این عبارت رو خوندیم به تفکیک بیان کنیم. خب تا کجا خوندیم؟ تا تلخیص المقام. و تلخیص المقام همون دیگه، همین همون مقدمه ای که پاورقی گفتن. و تلخیص المقام ان القضیه قد تؤخذ خارجیه، قضیه گاهی اوقات اخذ میشه خارجیه. و هی التی حکم فیها علی افراد موضوعها الموجوده فی الخارج محققتن. قضیه خارجیه هیه، یعنی خارجیه اونیست که التی حکم شده است فیها در اون قضیه خارجیه علی بر افراد موضوع اون قضیه ها به قضیه میخوره. کدوم افراد؟ اون افرادی که الموجود فی الخارج محققتن، مثل قتل من فدا، مثل علکت المواشی. گفتی مواشی یعنی چی؟
چهار پایان.
به نحوه مما الحکم فیها، از اونایی که حکم در اون قضایا مغصورون ای محدودون، مغصور منحصر محدود بر افرادی که المحققت الوجودن. خب این دارد توخذ خارجی و توخذ ذهنیه، و چه بسا اخذ میشه به عنوان قضیه ذهنیه. و هی التی حکمتیها علی الافراد ذهنیه، فقط قضیه ذهنیه اونیست که حکم میشه براش بر افرادی که فقط در ذهن، مثل الکلی ما ذاتیون او عرضی، یا ذاتی ما جنسون او فرد، باید که لاهای محمودی با این مثالش که گفته بود، وقت تو خز وقت تو خز حقیقیه و گاهی اوقات هم اخذ میشه حقیقیه. حقیقیه چیه؟ و یلتی حقیقیه اونیست که حکم مسیحا حکم میشه در قضیه حقیقیه علل افراد الموجودت فی الخارج، بر افرادی که موجودن در خارج، اما با حق نقطن کانت او مقدر، میخواد اینا محقق باشن، میخواد مقدر باشن. مثل چی؟ مثل میگیم کل جسم متناه او متحیز او منقسمون الى غیر نهایه، یه تشکیل اونجا علکی رفته واسطه، یا منقسم میشه به غیر نهایت، یعنی هر جسم مقدرتان هم محققه. اینا غیر ذالک من القضایا المستعمله فی العلوم، غیر اینا قضایایی که استعمال میشه در علوم. بله متناه یعنی بی نهایت، کل جسم متناه یعنی با نهایت، نهایت داره، نهایت داره در مقابل لا متناهی، متناهیه در حقیقت. متحیز یعنی مکان داره، تحیز داره، یه ظرف داره. خب اذا عرفت هذا فنقول، حالا که اینجوری شد میگیم الصدق فی الخارجیه به اعتبار مطابقت نسبت حال ما فی الخارج، صدق در قضیه خارجیه به اعتبار مطابقت نسبت حکمیت، نسبت های نسبت حکمیه، نسبت حکمیه است با آنچه که در خارج موجود است. و کذا فی الحقیقیه، و همینطور در حقیقیه هم به اعتبار مطابقت نسبت حکمیه است، یعنی به اعتبار اینکه آیا زید قائم است یا قائم نیست، میخواییم است و نیست رو بگیم، هست در خارج نیست، لذا بحث رو برده توی نسبت حکمیه، نه برده توی اصلا موضوع معمول، میخواییم این رابطه هست یا رابطه نیست. از در حقیقیه فیها استیها ایزن حکم علی الموجودات الخارجیه، حکم میشه بر موجودات خارجیه، پس بالاخره تطابق با خارجه، ولیکن محققتن او مقدرتن. و اما صدق فی ذهنیه، صدق در ذهنیه فبه اعتبار مطابقت نسبت حال ما فی نفس الامره، صدق در قضیه ذهنیه به اعتبار مطابقت نسبت حکمیه قضیه ذهنیه، ها میخوره به نسبت در قضیه ذهنیه، نسبت ها یعنی نسبت ذهنیه، لما با اون چیزیست که در نفس الامر، چرا؟ از لا خارج لها که تطابقه، که بخواد با اون مطابقت بکنه، خارجی وجود نداره، لا خارج لها یعنی لذهنیه که تطابق از ذهنیته او اون خارج را. اینو بغلش بنویسیم، ما بیرون گفتیم یه مشکله دیگه هم پیدا میشه و اون مشکله چیه؟ اینکه اگر بخواید، حالا اگر بخواییم بگیم با خود ذهن تطابق بکنه، لازم میاد صدق کلی همه قضایا صادق باشه. این از اشکالات خوبیه که به اگر نفس الامر رو نپذیریم، اما مرحوم حاجی نگفت. و اما نفس الامر، یه سوال مطرح کنیم که جواب بده. خب چرا ایشون فقط راجع به نسبت حرف زد؟ صدق نسبت، خود موضوع معمول به عنوان دو تصور، اینا تطابقشون به چیه؟ یعنی اصلا ما تصور صادق داریم یا فقط تصدیق صادق داریم؟ خوبه، تصور اساساً صدق و کذب بردار نیست، لذا هیچ وقت تصور دروغ نمیشه. تصور به این عنوان دروغ نداره.
یا
داریم یا نداریم. حالا یه ممکنه خب ما تصور از زید، ممکنه زیدی در کار نباشه ما تصورش کنیم.
تصور
اون میشه تصور. احسن. خب
حقیقت
اهم از راست و دروغیه
که
ما میگیم. بشه معنا مطابقت نسبت با واقع. بشه معنا
که
مطابقت
با واقع.
مطابقت
با واقع اهم از
راست
یا
غیر نسبت. مثلا تصور من از به اگر اشتباه باشه این دیگه حق نیست. ما اصلا تطابق نسبت گفتیم. الحکمو اصلا تعبیه از اول که شروع میشه الحکمو این نسبت حکمیه. از صدق و فل خارجیه به اعتبار مطابقت نسبت ها، اصلا تعبیرش اینه از صدق و فل خارجیه به اعتبار مطابقت نسبت ها اب نداره پیش من. و اما نفس الامر، اما نفس الامر فقط اثر نایده تعریفه ای به قول دا
مثلا ناسوچی بود ایشان نگه.
اما نفس امر به اعتبار ما به تعریفش اشاره کردیم به حد ذات شیء نفس الامر حد ای حد و عرف نفس الامر به حد ذات شیء تعریف شده است و محدود شده است نفس الامر به حد ذات شیء. آقای احمدی بخونن رو کتاب ددامشو. خیلی خب بسه اینجا یه حد ذات داده و المراد به حد ذات یه حد تو عبارت ها بیارید به حد بیارید و المراد به حد ذات هنا مقابل و فرض الفارض. کتاب آقای سلطانی مثلا کتاب رانندگی هاست و مراد به حد ذات هنا در اینجا در بحث نفس الامر مقابل فرض فارضه. حد ذات یعنی آنچه فرض فارض نداره. میگیم فلان شی در حد ذاتش اینجوریه یعنی فرضی نیست. مثلا فرض کنید میگیم اربعه در حد ذاتش زوجه، یعنی چنین نیست که اگه زوجیت رو براش فرض کردیم باشه، فرض نکردیم نباشه. و لذا شامل میشه مرتبه ماهیت رو، یعنی میتونه بگیم ماهیت در حد ذاتش اینه. وجود خارجی رو شامل میشه، میتونیم بگیم این شی در وجود خارجیش به حد ذاتش اینه و وجود ذهنی رو شامل میشه. و یشملو یا یشملو مرتبت الماهیه حد ذات شامل میشه مرتبت ماهیت رو و وجودهای خارجی و ذهنی رو. الوجودین الخارجی و ذهن. مثال میزنم فکون الانسان حیوانن، حیوان انسان حیوان است فی المرتبت ماهیت، یعنی در حد ذات ماهیت خودش حیوان. عبارت شما همون فی المرتبه داره و موجودن فی الخارج. پس انسان در مرتبه ماهیت حیوانه، در خارج حد ذاتش موجوده. در مورد موضوع ذهنی چی؟ و اول کلی موجودن فی ذهن. پس کلی در حد ذاتش موجوده در ذهن. کلها من الامور نفس فکون الانسان حیوانه و موجودن اول کلی موجودن کلا همه اینا من الامور نفس الامریت، اینا همشون از امور نفس الامریت. چرا؟ از لیسه مجرد فرض الفارض. اینا به مجرد فرض فارض نیستن. اینجور نیست که اگه فرض کردیم موجوده بشه موجود، اگه فرض کردیم موجود نیست بشه غیر موجود. کجا مثل فرض فارض؟ کل انسان جمادون. انسان جماده است، یعنی جماد بیروح. اگه فرض کردیم انسان رو مرده میشه جماد، اگه فرض کردیم انسان رو زنده میشه چی؟ میشه غیر جماد، میشه همون حیوان. یا مثلا فرض کنید که اینکه اعتبارات میشغولی که میگیم مقابل اعتبارات نفس الامری، مثلا میگن که برای ما یه قولی تصور فرض میکنیم و برای این قول نیشی فرض میکنیم و اینه حد ذات این شیء نیست، اما ما میگیم همچون فرضهایی رو انجام. فالمراد بدخشید بالامر، این نفس الامر که میگیم امر یعنی چی؟ هو شیء نفسه، این امر یعنی همون شیء. پس وقتی میگیم نفس الامر داریم میگیم نفس و شیء. مراد به امر در نفس الامر خود شیء، نفس شیء. فاذا قید مثلا میگیم الاربعه فی نفس الامر کذا، معناش اینه که اربعه فی حد ذاته کذا. فلفظ الامر هنا من باب وضع المظهر موضع المزمر، یعنی باید میگفتیم فی حد ذاته، گفتیم فی نفس الامر، باید میگفتیم فی نفسه، گفتیم فی نفس الامر. پس وقتی میگیم این شی فی نفسه اینجوری، همون نفسه، همون نفس الامر. این شی فی نفسه اینجوریه یعنی چی؟ یعنی این شی فی نفس الامر اینجوری. بخواهم بگم ضمیر نفسهی این هی رو برداشتیم، امر رو گذاشتیم اینجا. این تعریفی که ایشون ازش انجام بیدن نقطه فرق.
اون عرصان جمادون چی بود؟
اون فرض فارزه، در حد ذاتش انسان جماد نیست، در حد ذات انسان جماد نیست. فرض فارزه شده،
تعریفی که شما فرمودید قبلا در مورد مثلا اینجا قسیم خارج بود نفس الامر، ولی اینجا میگن که نفس الامر.
نه نه ما قبلا نگفتیم نه قسیم،
اهم از خارج
چی گفتم؟ قسیم
فرمودید یه نفس، یه خارج دارید یه ذهن، یه نفس الامر.
چی گفت؟
بیش از فرمودید وقتی
نه این مرادمون، اگر هم گفتیم یه خارج داریم یه ذهن داریم نفس الامر، مراد اینجور نیست که اینا هر کدومشون قسیم همه. اگه تعبیر این گونه بوده، نه نفس الامر، حالا الان وارد بحثش میشیم، میگیم یه بحث خوبی داره بیان میکنیم، میگیم اینجا که نفس الامر اعم از این مراتب شامل همش میشه. خب دقت کنیم،
این به این طریق اینجور اشکال کنیم که بگیم که مقولات
ثانویه
فلسفی
هستن، مقولات ثانویه فلسفی هستن. حالا باید مقولات ثانویه شاید حرف شما همین حرفی که میخواییم بگیم. اول از همه این نکته رو بگیم که ما اصولا شش دسته قضایی ها داریم. میخواییم الان در این مقام اون تعریف مرحوم علامه رو از نفس و امر بگیم. ما شش دسته قضایی ها داریم، سه دسته نیست. قضایی های شخصیه یک، همون شخصی زیدون قاید. قضایی های خارجیه دو، هم با همه تعریفی میگفت. قضایای حقیقیه که خودش تقسیم میشه به حقیقیه غیر فلسفی، مثل الانسانو حریصان علا مامونه. موضوع این قضایا معقول اولاست. قضایای حقیقیه یه قسم دومی داره که اونها موضوعش معقول ثانیه، مثل این که ما میگیم الانسانو ممکنه، یا به تعبیر بهتری میگیم مثلا فرض بفرمایید که نه الانسان کلیه میره موضوع چیست، حالا به این معنی که محمولش، ببخشید محمولش، گفتم موضوع معقول ثانیه، محمولش، محمولش موضوع معقول ثانیه است. میگه الانسان ممکن، الانسان ممکن، ممکن معقول ثانیه است. پس
بالایی محمول مورد نظر،
بله گفتم موضوع هر دوش لفظ محمول، لازم بعدش تو تخت تو مثال دنبالش میگشتن. پس حقیقیه ما تقسیم میشه به حقیقیه های غیر فلسفی. این تعبیر غیر فلسفی تعبیر آقای مصباح تعبیر جایی ندیده. حقیقیه غیر فلسفی یعنی اونهایی که موضوعاتش معقول، محمولاتش معقول اولاست، مثل الانسان و حریصان علا مامون، هرس هرس خوب یا کیف خارجی. و نوع دوم اون معقول، اونهایی که محمولاتش معقول ثانیه، مثل الانسان و ممکن، این هم حقیقیه چون میگید مقدرتن هم محققتن. این هم چهارم. نوع پنجم قضایای ذهنی است که الان خوندیم از یه های همونی. و نوع ششم اون قضایای عدمیه هستن، قضایای عدمیه. پس یه بار دیگه بگیم، شش نوع قضیه داریم. یک، قضیه یک شخصیه. دو، خارجیه با همون تعریفایی که گفتیم. سه، حقیقیه غیر فلسفیه که عبارت باشن اونایی که محمولاتشون معقول اولاست، الانسان و متحیر، مثلا الانسان و متناه. چهارم، حقیقیه فلسفیه، اونهایی هستن که محمولاتشون معقول ثانیه، الانسان و ممکن. حقیقیه است با حضر اینکه موضوعش انسان خارجی یا انسان مقدر یا انسان محقق. پنجم، قضایای ذهنیه. و ششم، قضایای عدمیه. قضای عدمیه چی هست؟ اونایی که موضوعشون عدمه، موضوع اونها عدمه. مثلا میگیم عدم العلت علت العدم، این رجوع عدم بحث. در شخصیه و خارجیه و حقیقیه غیر فلسفیه تطابق با خارج، اون سه قسم اول ملاک حقیقت تطابق با خارج، مشکل از اونجا ناشی شد که ما توی تو قضایای ذهنیه میگفتیم خارجی نداریم، حالا همینجا اضافه میکنیم تو عدم هم بدتر از اونه. تو عدم به چی انطباقش بدیم؟ عدم العلت به چی انطباق بدیم؟ او رو منطلقی نداره. و در حقیقی فلسفی هم اینجوریه، الانسان ممکنون فرض بر اینه که میگفتیم محمول یعنی معقول ثانی در خارج وجود نداره، ما به ازا نداره. پس شما نمیتونید بگید مطابقه با خارج، خارج که امکان وجود نداره. در قضایای حقیقیه غیر حقیقیه فلسفیه راه حلش رو راحت پیدا میکنیم، و اون که میگیم درسته ما به ازای خارجی نداره ولی منشأ انتزاع داره. ما اگر میریم ببینیم اون منشأ انتزاع این محلیت و منشئیت رو برای این انتزاع داره، میگیم که حقیقت رو درست. اما اگر نه، دیدیم این منشئیت انتزاع رو نداره، میگیم که باطل. پس به نوعی باز میتونیم بریم سراغ خارج، بگیم ببینیم، نگاه بکنیم ببینیم این منشئ انتزاعیت بالاخره منشئیت براش موجوده. یمکن ان یحمل علیه به ظرف حد اقلش انتصاع یا نه؟
منشأ
انتزاعش خارجه دیگه. منشأ انتزاع خارجه
داریم که آیا این خارج منشأیت داره یا نه؟ باید
من نفهمیدم منشأ انتزاع خارجه با منشأیت نداره که اینو یکیه.
مثلا علت مستاق علت که منشأ انتزاع تو خارجه، اینکه
ببینیم
آیا منشأیت داره یا نه، اینا
ما رو خارج بالاخره منشأ انتزاع تو خارجه دیگه. ما میایم ببینیم آیا واقعا این انتزاع ینشأ من هذا المنشأ ام لا. اگه اینا ما رو
خارج بندیم
بالاخره نگاه میکنیم به خود او، ببینیم آیا ینشأ یا لا ینشأ. حالا این آقایون درباره قضیه ذهنیه، این از این داشت تا اینجا دیگه مال آقای مطهری هم هست. معلومه که آقای علامه گفته، چون هم مرحوم آقای مطهری داره هم دیگران اینو تقریر کردن. خوب دقت کنید، بحث بحث خیلی خوبی. میفرمایند که ما ذهنمون طبقه بندیه، ذهن ما طبقه بندیش به این معنا که شما یک شی که از بیرون میاد نگاه میکنی میبینی انسان از بیرون اومد، زید از بیرون اومد، در طبقه اول بهش نگاه میکنی، بعد میایی رو حکم دوم میاری، میگی خب این ماهیته، یا مثلا میگی این نوعه، یه انسان نوع در مرحله دوم بمونه، طبقه دوم. بعد طبقه این که انسان رو درک میکنه، میگی جل انسان و نوع. بعد این که به ذهنت اومد، میایی شما یه طبقه سوم روش میزنی، میگی ال انسان و نوع قضیتون. بعد که این طبقه رو زدی دوباره میری بالاتر، میگی الانسان نوعون به ذهن موجودون. احکام که سلسله روی هم میاد توی یه طبقه نمیاد، ذهن دست به اولین منتزعات خودش رو تو معقول و معقولسانی نریدن، یه چیز دستان بس دیگر، اولین منتزعات خودش رو تو اینجا که قرار میده، بعد میره یه پله عقب‌تر و میسه، او رو خارج تصور میکنه، خودشو ذهن دوباره رو حکم میکنه، بعد حکم دومیشو دوباره میره میذاره جلوتر، خودش میره عقب‌تر و میسه، دوباره حکم میکنه. ما در مرحله اول برای اینکه یه مثال ساده ذهنی براتون بزنم، اینکه میگیم ثبت العرص و منقش، شما در ذهنت میگی اول برادریت ثابت کن، بعد ادعای ارث و میراث کن. این یعنی اول بیای قضیه تو ذهن من ثابت کن، بگو این من برادرم، این قضیه که برای من ثابت شد، حالا من اون رو بیس میکنم، پایه میکنم، میرم روی او و میستم طرف دیگه میزنم. اثبات ارث در اعداد در یک طبقه با اثبات برادری نیست، اثبات برادری اینجا، حالا که ثابت شد ذهن میگه خیلی خوب او درست، میره عقب پروامیسته، او رو خارج تصور میکنه، خودش رو دوباره ذهن. لذا هر طبقه نسبت به طبقه مادون خودش یک نحوه ذهن جدیده، و طبقه قبل برای طبقه بعد یک نحوه خارجه. ما اینجوری که به خارج نگاه میکنیم میگیم کتاب سرخ است، ذهن من مینویسه کتاب سرخ است. این دوتا با هم تطابق داره یا نداره؟ میاد بحث بعدیش. خب کتاب سرخ است در ذهن من شکل گرفت، حالا وقتی ذهن میخواست پیرامون این صحبت بکنه، تو خود این طبقه صحبت نمیکنه، میره طبقه بالاتر و میسته، میگه کتاب سرخ است قضیتون. بعد این کتاب سرخ است قضیتون رو میاره میذاره طبقه دوم. خب حالا میره سراغ طبقه دوم، میگه کتاب سرخ است قضیتون فی ذهن موجودون، یه طبقه بالاتر و میسته حکم میکنه، میره طبقه چهارم و میسته رو این طبقه سوم حکم میکنه. پس ذهن هر طبقهش به نسبت طبقه قبلی خودش یک مرتبه بالاتره. اصلا مهم نیست که چند تا، اصلا نه من میگم من میتونید 5000 تا طبقه برید، چون این طبقات نسبت به هم هیچ ارزشی نداره. یعنی ممکنه اولین طبقه یک قضیه بسیار مهم فلسفی باشه، طبقه دوم باشه سیزه ساده باشه، بستگی داره ذهن ما یک کدوموری حرکت بکنه. شما اولین قضیه که درس میکنی الانسانو موجودان، از چیه؟ معقول ثانی، همون طبقه اول معقول ثانی درک میکنه، بعد میگه الانسان موجودان قضیه، به قضیه ساده منطقی رو میذاری طبقه دوم. بعد رو طبقه الانسان موجودون قضیتون علمون می طبقه سوم ما بشه. اون وقت هر طبقه به نسبت هر طبقه بعدی خارجه به نسبت ذهنه و تطابق اینها میشه ملقه صدقه. این حرف شسته رفته قشنگ نیست. اینو از این جهت میگم که اولین بار علل قاعده آقای علامه گفته، چون تو کلمات شاگرداشون هست، قبل از او هم حداقل ما ها رفته ما تطبعه اونجوری هم نداریم، ممکن ایشون از یه دیگه گرفته باشه، ممکنه مثلا از اساتیدش گرفته، یا بگردیم تو کلمات میرزا نوری و اینا پیدا بشه، چون یه سری آقلی مدرس زنوزی یه محله فلسفی تهران داریم ما که این محله فلسفی تهران مفروغ هم نیستن، این مفروغ این معنی است که توی حوزه ازشون فارغ شدن، ازشون حرف نمیزنن، در حالی که بسیار محله فلسفی قویه. این هم از این ها. پس نفس الامر ایشون به این معنا معنا کرده. بعد خود ایشون یه مطلبی رو تو نهای اون قسمت که می‌خواستیم بیاریم بخونیم اینجاست، میگه آیا پس به این معنا ما بگیم نفس الامر مشترک لفظی است؟ یعنی بیاییم بگیم نفس الامر فی کل شیء برتبه، در قضیه خارجی نفس الامر خارج، در قضیه حقیقی خارج، اما در قضیه ذهنیه طبقات ذهن، آیا نفس الامر این گونه است؟ قضیه به صورت مشترک لفظی، اینو راجع به جلسه بعد حرف میزنیم. به این بیان حالا ما با همین طرقاتی که اومدیم میدونیم راجع به این عدم قضیه دوش دوم شیشم عدم علت عدم هم همینجوره، راجع به اون هم میتونیم این نوع طبقات ذهنی رو بحث بکنیم. میشه نمیشه فکر کنید. خب برگردیم تو این بحث حقیقی ها. حقیقیه غیر فلسفیه رو که راحت بود گفتیم خارجی است، اما حقیقیه فلسفیه چی؟ حقیقیه فلسفیه رو گفتیم چی؟ گفتیم میتونیم با منشأ انتظار خارجی بیاییم، اگه به دلتون نچسبید میتونید با همین طبقات درستش کنید، برید اولی که اومد تو طبقه، بعد بیریم از طبقه بالاتر به اون نگاه میکنیم مسئلهش رو حل میکنیم. میشه یا نمیشه؟ این اون بحث عدمه. این تو از ذهنیه خیلی راحته، اما تو عدمیه و تو اون حقیقیه فلسفیه رو میذاریم که روش فکر کنید، چون وقتمون نمیرسه. اینم از این تمام. یه اون پاورقیه رو بخونه، اون بحث دومش که الان دو جلسه سه رو دستمون مونده که طرحش بکنیم، اون مبحث آقای اشکالی که در حقیقت با آقای حاجی شده اون میمونه. البته امروز پایان بحثم جنبندی از بحثا میکنم که ذهنتون در نره. پس اون پاورقی، قبل اینکه پاورقی بخونیم پس جنبندی کنیم حواسانا. ما اول گفتیم سه نوع قضیه داریم، گفتیم تو نوع سومش که قضیه حقیقیه باشه، قضیه ذهنیه باشه، نمیتونیم بگیم تطابقه با خارج، چون خارجی نداره. چه باید گفت؟ رفتیم سراغ نفس الامر. نفس الامر رو مطابق تعریف حاجی را تعریف کرده، به حد ذات شی نفس الامر خود تعریف کرده. بعد اومدیم وارد تعریفات مرحوم علامه شدیم، گفتیم ایشون تعریف رو بر این نفس الامر رو برمیگردونه به تطابق با در قضیه ذهنیه، تطابق طبقات ذهن با هم. فقط اون شش دسته‌ای که مطرح شد در دو دستش فکر کنید ببینید طبقات ذهن کارایی داره یا نداره. اگر طبقات ذهن در دو دسته اینا کارایی نداشته باشه، اون وقت مجبوریم یه حرف بالاتری و یه حرف دیگری بزنیم راجع به نفس الامر. یک قضیه مون تو این وسطا که گفتیم تعریف حاجی از قضیه حقیقی خارجیه خلاف مصطلحه بو علی و غیره، این هم از چیزهاییست که الان تو رایج اصول ما مطابق حاجی مشت میکنیم، اما میدیم که در ذهن دوستان باشه. این بحث ما یه بحث تکم نمونده. آقای حاجی این قضیه این بحث قره رو شما چرا اینجا ذکرش کردی؟ این قرآن رو در ادامه سلسله مباحث عدم ایشون میگن نگاه کنید نسبت و حکمیه معقول ثانیست. زید قائم است، ما در خارج زید داریم قائم هم داریم اما است نداریم، لذا نسبت و حکمیه معقول ثانیست، یعنی منشأ انتزاع داره. دیروز گفتم این معقول ثانی رو برید مطالعه بکنید که من زلزل نگاه نکنید که من دازی میشه دوباره معقول ثانی بگم. معقول ثانی یعنی هر آن چیزی که در خارج نیست اما منشأ انتظار خارجی دارد. به تعبیری که مفصل بحث می‌کردیم می‌گفتیم وجود محمولی نداره ولی وجود نسبت رو داره. حالا آقای حاجی اینجا میاد میگه اون نسبت حکمیه معقول ثانیست، در خارج نیست، منشأ انتظار خارجی داره. لذا تعبیری که ازش میکنه میگه وجودش در خارج نیست، نفسش در خارج داره. در حالی که اینجا خیلی واقعی، لذا گفته چون عدمه در سلسله بحثای عدم برشه. خیلی واقعی اعتراض کردن که این چه حرفیه، وجود رابط وجوده در خارج هست، معقول اولاست، معقول ثانی نیست که شما بحثش کردید. ما وجود چهار نوع داریم، لنفسهی، به نفسهی، فی نفسه، کیه؟ ذات واجب الوجود. والحق ان الحق نحو عیسه لنفسهی، به نفسهی، فی نفسه. دو، لنفسهی بی نفسهی به غیره جواهر، لنفسهی ببخشید بی نفسهی لغیرهی به غیره عرض، و لغیرهی به غیرهی فی غیره وجود رابط. این وجود رابط وجود معقول اولاست، در خارج هست، اما آرایشی اینجا فرمودن که نه این در خارج نیست، معقول ثانی. حالا این پاورقی رو ببینیم در حال جز مباحث مهم بشه. یک، تعقیب و مباحث العدم به، یعنی این که اومدیم مباحث عدم رو تعقیب کردیم به، یعنی به این قرآن، به اعتبار اینه که ان نسبه معدومتون فل خارج، معدومت فل خارج های خطات، یعنی چی؟ یعنی معقول اولا نیست ولو فل قضیت خارجیه، یعنی حتی در زیدون قائمون که قضیه شخصیه خارجی است، زیدون قائمون است، این است در خارج معلومه. و انما خارجیت و نسبه، این که بهش میگیم نسبت خارجی است، این به معنی اینه که خارج ظرف نفسشه، یعنی منشأ انتزاعشه. لال وجودا ظرف لنفسها لال وجودها، و به هذا المعنا بعض سلوب الخارجی، ایشون میگه است که در خارج نیست، نیست هم در خارج نیست، سلبه های خارجی هم همینجوره. کما اذا سلب البصر فی الخارج عن زید، میگیم زید در خارج بصر ندارد، فالخارج هنا ایضا ظرف لنفس السلب، سلب در خارج منشأ انتزاع داره، یعنی نفس سلب در خارج، اما وجود سلب در خارج نیست، لال وجود سلب حتی یلزم و تعافد، تا اینکه تعافد لازم بیاد. از لا وجود السلب، اگه بگید وجود سلب در خارجه تعافد لازم بیاد. به خلاف ما اذا سلب البصر عن، به مجرد فرض ذهن، اگه بصر رو ازش سلب بکنید مجرد فرض ذهن، تحافظ بلایست الخارج ظرفن لوجودهی ولا نفسه، در اینجا نه در خارج ظرف وجودشه نه ظرف سلبشه، چون در خارج زید بصیر هست پس سلب در خارج نیست. اما اگه در گفتیم در ذهن زید بصر ندارد، اینجا این هم وجود سلب وجودش در ذهنه، یعنی منشأ انتزاع، یعنی معقول ثانی است، و هم منشأ انتزاعش هم ذهنی است، پس رفتش هم در خارج نیست. اگر گفتیم واقعا در خارج زید، دوباره بگم اینا، اگر واقعا در خارج زید بصر ندارن، ندارد، منشأ انتزاعش خارجه اما خودش ذهنی، اما اگه واقعا در ذهن زید بصر ندارد، اینجا هم منشأ انتزاع هم وجود، هر رو در ذهن.
اگه واقعا تو ذهن نداره، یعنی کار به خارج نداشته باشیم،
تصور میکنه به زید کوری تصور میکنه. خب این از این که هم گفتیم خیلی بعض اعتراضات شدیدی با آقای حاجی شده اینجا، به شما چی میگی وجود رابط منشأ؟ اصلا وجود رابط از امهات وجودات ماست، وجود اگر رابط نباشه معقول اولا نباشه. یعنی چی معقول اولا در خارج وجود و معقول اولا معقول ثانی است؟ این در خارج نیست؟ این که از اون حرفایی که گفتن اعتراضات با آقای حاجی شده. درسته، اما به هر حال اگه گفتیم و اگه حرفش درست باشه، نسبت حکمی چیز مهمی است به جز معدومات. حالا نکنید برای اینکه جایابی بشه یه چیزی یه جایی یه کفایت میکنه یه آدم توجیهی پیدا بکنه. سوال: کلو کلو انسان قائم، بحثم تموم شدم، سوال داریم. کلو انسان قائم چقدر یه؟ نه نه نه، خارجی ذهنی حقیقیه. بعض الانسان قائم چیه؟ الانسان قائم چیه؟
توی یه طبقه خارجیه یه طبقه ده فعلا
کشم. کل انسان قائم، شما که فاکتوریل میگرفتی، فاکتوریل میگه چی؟ فاکتوریل یعنی فاکتور گرفتن، یعنی به جای که بگیم یه آقای طباطبایی، آقای رشیدی، آقا، میگیم یه کلمه رو میذاریم جا همه، یعنی میگن تو اصطلاح ریاضیه، نه حالا بی خود گفتیم داغت شد ذهنتون ناشنا میشه. اما این شما کل انسان قائم چه فرقی با زید قائم، عمرو قائم، بکر قائم، خالد قائم داره؟ چرا کل انسان قائم از یه شخصیه نیست؟
چون کل در همه ساده داره، یعنی حتی مادی
اونم بشه، اونم بشه، اون قضیه شخصیت. چه فرقی بین این قضیه با قضیه زید قائمونه؟ خب اینجا هم اون قومی ها آقایید شما علاقی بگید من میرسیم سراغ مثال حاجی. حلکت المواشی، حلکت المواشی گفتن چی؟ من میگم کل المواشی حلکت، میگید خارجیه. حالا به جای این فرض کن کل سه تا، میگم بابعی اول و بابعی دوم و بابعی سوم مردن، این شو شخصیه؟ چه بقیه این دوتا؟ اگه گفتیم گوسفند اول مرد، میشه شخصیت. حالا گوسفند اول، گوسفند دوم، گوسفند سوم مردن. آقای احمدی خیلی آقا با فاکتوری رفیق، اون روز میگفتش که وقتی قضیه رو بشکافید خب اونا روز جاو یکی میشه. اساسا همونجاست که آقای مطهری میگه اشتباه کرده آقای حاجی، این خارجی هایی که شما مثال میزنید همه قضیه شخصیه، اینا خارجیه نیست، خارجیه در اصطلاح بوالی چیز دیگه است. لذا میگه تمام قضایای فقهی ما که ایشون میگه علا نحو قضیت الحقیقیه جعل شده و بعدا هم مرحوم شیخ اینو گرفته و روش مانوف کرده و رفته شده، اینا قضیه شخصیه. حالا شخصیه نیست، به نحو قضیه خارجی است که حالا بعدا میگه حقیقیه. خارجی هایی که ایشون میگه همه شخصیت خارجی محققت الوجود، میگید ما حکم روی محققت الوجودان رو داریم، این قضیه شخصیت دیگه، خارجی نیست. چه فرق رو شخصیه میکنه؟ همه میگن بعض القومیین به فاضل از شخصیت، هر قضیه که سور پیدا کرد شخصیت، شما راجعه سوراش داری صحبت کن،
هر قضیه که سور داشته باشه شخصیت،
حالا با اینجوری چون راجعه محقق اصال وجود هست
خارجیه یا شخصیت،
شخصیه میشه
خارجیه در
اصطلاح شخصیت، حقیقیش خارجیه نه اینجا قاطی شده، حقیقیش قاطی شده، حقیقیه باید دو تایینه برای جوش حرف بزنیم دیگه، حرف خوبیه و واقعا هم همین جوره، چون همین مثلا قتل من فدار، این قتل من فدار که شخصیه، چون میگه خارجیه از این شخصیت سور کلی بهش گذاشتن که قضیه خارجیه نمی کنه، با سور کلی بهش بذاری کلی بشه، اینا فکر کردن اگه کل و بعض بذاریم تنگش میشه قضیه شخصی، اگه کل و بر داریم قضیه ها میشه خارجی، اینجور نیست. بسیار حرف این تنبهات خوب آقای متحریان از ذکر چیزهای مثلا بعد او همه همینجورن آقا مرحوم، حتی خود مرحوم علامه بعدی ها که اومدن، آقای دیگرانی که شارحین اندیشه آقای علامه هستن به این مسئله تنبه ندادن، راجع به این انشالله روز یک شنبه صحبت میکنیم تا ببینیم تعریف او، تعریف بو علی چی بود.